بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر آل میزان، جلسه 424، مورخ 7 اسفند ماه 1401.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره آیه 21 تا 25 بیان علامه طباطبایی رو عرضه داشتیم، بعد از اون بیان مختار گفته شد، پس از اون به دلیل اینکه آیات 23 و 24 سوره بقره بحث تحدی قرآن به میان آمد، جناب علامه طباطبایی بحث اعجاز رو مطرح کرد در دو ساحت، یکی اثبات معجزه بودن قرآن به وسیله تحدی که قرآن کرد، دوم اصل بحث معجزه. ما بحث اعجاز رو، اثبات اعجاز قرآن رو از علامه طباطبایی خوندیم، به پایان بردیم. اون قسمت دوم باشه، بعد بیانشون تمام شد، الان نوبت به بیان مختار رسید که باید ما این بیان مختار بپردازیم. اولا آیا واقعا قرآن خواست به اصطلاح مسئله معجزه بودن قرآن رو مطرح بکنه یا نه؟ اولا سپس بحث‌های بعدی رو باید بکنم. اولین بحث اینه که آیا این چون این چیزی رو تصمیم داره؟ آیاتی که تاکنون خوندیم، این آیاتی که در همین سوره بقره بود، 88 اسراء بود، اون آیاتی که در سوره طور بود 33 و 34، آیاتی که تو سوره هود بود، اینها رو که نگاه کردیم، آیاتی که تو سوره یونس بود، اینها که حالا بازم اشاره میکنم، ما نگاه میکنیم به ویژه آیات دیگری عرض خواهم کرد، نشون میده مسئله سر اینه که قرآن رو به عنوان معجزه میخواست مطرح بکنه خداوند سبحان در قرآن. یعنی در قرآن سبک گفتن جوریست که او رو به عنوان معجزه، یه وقت میگه بله من خیلی برترم، خیلی خوبم چیزیه، یه وقت میگه تحدی میکنه. تحدی یعنی میخواد بگه که این معجزه است و شما نمیتونید مثل این بیارید. و این همچه حالی رو آیا تو این بستر این آیات یه همچه چیز رو میفهمیم یا نه؟ واقعیتش اینه که از مجموع اینها آدم نگاه میکنه یه همچه حالتی داره، به ویژه تحریک میکنه که اگه راست میگید، حالا من اینا رو میخونم، الان اگه راست میگید مثل این بیارید. و اونم چی؟ مثلا عرب جاهلی که معمولا در این زمینه خیلی تحریک پذیره، یعنی اون عربی که تو این زمینه خیلی چیزه. و بعد باز میبینیم فقط در حد عرب جاهلی هم نیست، یه جور صحبت میکنه که میخواد بگه این یقیناً به اصطلاح پیام خداست، یک، و شما هم نمیتونید مثل این بیارید. و با این کار میخواد بگه یعنی این چیزیست که نشان میدهد این معجزه، چون اصلا معجزه قرار چی کار کنه؟ نشان بدهد که این امر ماورایی وصل به خداست، امر ماورایی وصل به خداست، یک، و از شما هم بر نمی آید. خاصیت معجزه اینه که توی معجزه اعجاز خابیده، یعنی موجب عجز دیگران میشم توش خابیده، که تعدی توش خابیده. یعنی اصلا اعجاز رو چرا اعجاز گفتن و چرا معجزه، یعنی لفظش رو نمیخوام، محتوا رو میگم، لفظش حتی بر من مهم نیست، که مهم اون محتواست. محتوای اعجاز چیه؟ چی کار میخواد بکنه؟ تو محتوای اعجاز ما نگاه میکنیم، میخواد بگه بابا بدانید این از ناحیه خداست، دست شما بر نمی آید و شما نمی توانید، و با این تثبیت بشود رسالت وحی و اتصال با خدا و تبعیت از خدا از طریق این وحی و رسالت. این اصلش اینجوری، یه همچی چیزی توش خوابیده. گاهی ما کرامت رو می تونیم داشته باشیم توی به اصطلاح غیر رسول، چیزی میاره خارق العاده، صرف خارق العاده نباید محل بحث، خارق العادگی که از بشر بر نمی آید و با او بگوید که ببینید این نشان میدهد که من از سوی خدایم. ببینید توش معمولا صحبت خارق العاده بودن فقط نیست، خب ما از کراماتی داریم خارق العاده است، ولی باید اینو نشون بده که بعضی این بحثو دارن. خب حالا که شما اینو میگید، این فقط در رسول یا در امامان هم مثلا میشه مطرح کرد؟ بعضی میگن امامان اون چه انجام دادن اصلا جزء بحث اعجاز نیست، بعضی میگن اتفاقا امامان هم بحث اعجازه. چطور؟ چون امام هم میخواد بگه من منسوب خداییم. اگر ادعا بخوره به منسوب خدایی بودن و بخواد تعدی کنه، خود اعجازه. دقت کنید چه عرض میکنم. لذا بعضی ها معتقدم و من حقم بهشون میدم، یعنی امامان گاهی به اصطلاح میخوان نشون بدن که این من وصل به خدایم و منسوب خدایم. الان در کره بگردید، الان در جهان بگردید، الان در هستی بگردید، جز من کسی نیست و من الان منسوب خدایم. با این ادعا اگر کار خالق العاده بکنه، این توش اعجاز خوابید، یعنی همون هویت اعجاز هست و اعجازه. بعضی ها میگن نه، اعجاز مخصوص فقط رسوله. واضح است؟ من میخوام اولا محتوای اعجاز رو به در بیاریم. اعجاز یعنی یک چیزیست خارق العاده هست، از دست بشر بر نمی آید و با او هم تعدی می کند که نمی آید، پس بدان که من از سوی خدایم. که در رسول میشه من از سوی خدایم و رسول خدایم، که در امام میشه من از سوی خدایم و نسب الهی دارم از سوی خدا. نه یعنی حتما رسولم، بس این نیست، واضح دیگه، چون هر تحدی باید مفاد داشته باشه. الان در باب قرآن، الان محل بحث ما اینه، هم خارق العاده است یک، و هم میخواهد بگوید با این برای شما تثبیت بشه که پس بدانید از سوی خدایم و رسول خدایم و این وحی خدایی است، که حالا گاهی متعلقش رسولش میشه، گاهی متعلقش خود وحی میشه، که علامه طباطبایی دقت کرده باشید در این سوره بقره این آیات میگفت که متعلقش خورده به ما نزلنا، من ما نزلناست، حتی رسولم اگر گفته به ما انه ما نزلنا، یعنی به طبیعی خورده خود قرآن، خود قرآن خورده. یه وقت روی قرآنش تحدی میکنه که طبیعتاً لازمش اینه که رسالت رسول هم اثبات می شود، اما به عنوان مطلب اصلی نیست. مقصد اصلی چیه؟ خود اثبات اینکه قرآن معجزه هست رو میخواد بکنه، کنارش هم رسالت رو هم تثبیت میکنه. واضح است؟ حالا الان اصل بحث اینه، یعنی ما بحث اعجاز داریم و اعجاز قرآن میگیم، باید این دقت ها رو بکنیم. یکی این که کار خارق العاده است، از دست بشر بر نمی آید، و یکی این که با او میخواهد تحدی کند که این چنین کلامی از سوی خداست، تحدی میکنه. دو، سوم متعلقش خود قرآن اولا، ثانیا بحث رسالت، که الان رسالت هم برای خودش مبانی داره، توضیحات داره، ولی این اصل حرفه. پس در این سه تا مسئله رو تو اعجاز باید در نظر بگیریم: یک، خارق العاده بودن، از دست بشر بر نیامدن. دو، با او تحدی کردن که من وصل به خدایم، متعلق این هم خود قرآن، یعنی متعلق این تحدی خود قرآن است الان، گرچه نتیجهش این خواهد شد که رسالت رو هم اثبات خواهد کرد، لازمش اینه، ولی الان متعلق اول بحث، یعنی به تعبیری اونی که دغدغه اصلی این تحدیه روی خود قرآن رفته. این ستاست که الان ما عنوان میدیم اعجاز قرآن. پس در اعجاز قرآن این ستا رو باید در نظر گرفت. آیا قرآنی همچه ادعایی کرده یا نه؟ میخوام الان بررسی کنه. واضحه که کرده، چون میخوام حالا با دقت باشه که بگیم هم بحث قرآنی درست باشه. سامان بعضی ادعا میگه نه، قرآن بیش از این نگفت که آقا یه چیز خارق العاده ایه، نخواست بگه که با این تحدی کنه. دو، و تحدی هم اصلا با رو خود قرآن نرفته، مثلا رفته فقط روی رسول. این ستا، ما این ستا رو میخوام اولا گرچه حتی شما رسول رو هم تحدی کنین نتیجهش قرآن خواهد شد، و روی قرآن تحدی کنین نتیجهش به اصطلاح این خواهد شد که رسول از سوی خدا خواهد، نتیجهش خواهد بود لوازم، ولی محل بحث رو میخوام درست کنم. پس سه تا عنصر رو باید در نظر بگیریم: اولا خارق العاده بودن، ثانیا این خارق العاده، خارق العادگی رو با تحدی همراه کردن، چون گاهی توی یک کرامات شما خارق العاده است، ولی توش با تحدی همراه نمی کنید. تحدی همراه نمیشه. تحدی همراه شد ثانیاً متعلقش خود قرآن. الان این تعبیر میکنم به اعجاز قرآن، این ستا. حالا ببینیم آیات این کار رو کرده یا نه. بحث اعجاز قرآن یعنی چی؟ اثبات این که این قرآن از سوی خداست و وحی است که از سوی خدا شده است. این دیگه بحث این دیگه. الان عنوان اعجاز قرآن میدیم به این معنی است دیگه. اولا اعجاز وقتی با قرآن میگید یعنی قرآن رو به عنوان یک امر معجزه نشون دادید، به عنوان خارق العاده نشون دادید و باهاش هم تحدی کردید. ببینید از دست شما برنامه این نشون میده از طرف خداست. و سوم اینکه خود قرآن رو محل بحث ماست. همین هم میگید که دارم توضیح میدم. واضح است؟ عنوان میدن اعجاز قرآن، یعنی قرآن معجزه است. قرآن معجزه باقیه مثلا رسول الله است که حالا بحث میکنه و بعدن قرآن. حالا این آیات رو یک بار با همین دید نگاه کنیم. مثلا همین آیه‌ای که درش بودیم، آیه 23 آیه 22 و 23 از سوره بقره اینه: و ان کنتم فی ریب مما نزلنا. متعلق ریب چیه؟ خود قرآن. مما نزلنا علی عبدنا، اون چیزی نازل کردیم بر بنده مون یعنی رسول الله. و این کنتم فی ریب، یعنی چیش ریب دارید؟ یعنی اینکه این خب چیش شک دارید؟ شک دارید که از سوی خداست. و عنوان این که بخواد این توضیح بده طبیعی که چی؟ مما نزلنا علی عبدنا، ما نازل کردیم بر عبد. شما شک دارید در این، در این معنا که آیا ما این رو نازل کردیم بر عبد. این مما یعنی قرآن، ولی ظرافت قرآنی این کار کرد توی مما نزلنا علی عبدنا متعلق ریب رو هم توضیح داد، یعنی لا ریب فی القرآن بما انه نازل من الله. دقت کنید چی عرض میکنم با این توضیح، این بیانی که گفته لا ریب، شما شک دارید. اول سوره بقره شما لا ریب فی، در قرآن این کتاب شک نیست. اگر شما شک دارید در قرآن که چی؟ در چی شک دارید؟ که از سوی خدا نازل شد یا نشد، خدا خواست بفرسته یا نه. این کنتم فی ریبن بعد به این کنتم فی ریبن مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. این سبک فأتوا بسورة داره چی کار میکنه عملا؟ خب میخواید باش چی رو اثبات کنید؟ به قرینه بعد که فرمود فأتوا بسورة من مثل ود و شهداکم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. این تعبیر که یک نوع در واقع هم پیشبینیه و هم از یک جهت باید گفت اصلا یعنی حقیقتی رو بیان کرده که گفتیم حقیقت چیه الان هم باز توضیح. این سبکی که میگه یعنی متعلقش رو برده سر قرآن، شما شک دارید که این از طرف خداست. اگر میگید این اگری که شروع کرده به این شکل فأتوا بسورة من مثله، حالت تحدی پیدا کرد. البته آیات فراوان دیگری هم داریم که استفاده میکنیم، ولی خود این حالت تحدی میده. اونم چی؟ با این تعبیر ان کنتم صادقین. اگر راست میگید، این میگید نه از طرف خدا نیست بلکه رسول آورده، فأتوا بسورة من مثله، دقت میکنید، ودعوا شهداکم من دون الله، این حالت تحدی بهش داده، دقت میکنید، ودعوا شهداکم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر راست میگید فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا اگر شد بدانید که نمیدونم وقودها الناس و الحجاره و اون بحث، ولی ولن تفعلوا شما هرگز از شما بر نمیاد. گفتیم چرا، زیر سر چیه، بعدن اینو باز توضیح میدیم چرا اینجوریه. قبلا گفتم توضیح دادم با مبانی که گفت، ولی انشالله باز بعدن هم میگم از دست بشر بر نمی آید. سنخیست قرآن که از دست بشر بر نمی آید. این یک آیه. آیه دوم آیه 13 و 14 هود. Thank you. ام یقولون افتراه، که رسول الله به اصطلاح این رو به خدا بسته قرآن رو. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، شما میگه افتراهه، شما 10 تا سوره مثل این بیارید. ود او بازم ادعا را سنگین تر کرد، من استطعت من دون الله. این تعبیری که میکنه یعنی شما برو از هر بشری میخوای استفاده کنی، هر انسان قدری که تو این زمین هست استفاده، یعنی میخواد بگه از انسان به من انسان بر نمیاد. این کنتم صادقین، این کنتم تحریک هم داره میکنه. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، نتونستن اونهایی که شما دعوتشون میکنه اونا اجابت نمیکنن، میگه با از دست ما بر نمیاد. فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یعنی نازل شده به علم الهی. نازل شده به علم الله دو جور معنا میشه کرد، علامه این معنایی کرده اینجوریه که ایشون بیان کردن، قبلا هم خوندیمش. نازل شده به علم الله یعنی خدا با علمش این رو فرستاده، نه انزل به نمیدونم چیه شه، چون انزال میتونه به شیاطین هم باشه، نه به علم الله. خدا با اینکه خدا میداند که دارد چه میکند این رو فرسته، یعنی به تعبیری این نیست که از دست خدا در رفته شیاطین نازل کرده باشن، خدا با علم خودش اینو نازل کرد. این به علم الله با این معنی که میکنید یعنی عملا در طریق رسیدن رو خدا علم داره که این از ناحیه خداست. اما گاهی میگن انزل به علم الله یعنی از علم الهی نازل شد، به سبب علم الهی این نازل شده. دقت میکنه چی هستم؟ این به سبب علم الهی میکنه که ام الکتاب. این تفسیر اگه به علم الله به سبب معنا کنید، معناش میشه چی؟ به سبب علم کتاب، ام الکتاب و علم الله هست که پیاده شد. بعدن در مورد ام الکتاب صحبت میکنیم و توضیح میدم. منظورم چیه؟ یعنی میشه اینو دو تفسیر کرد. یکی این که خدا میدونه که این طریقی که طی شد تا برسید به رسول به علم الله، این یقینا بدانید با علم الهی نازل شد، شیاطین و اینا بهش داده باشن یا دیگران بهش داده یا خود رسول الله آورده باشه نیست، فقط تو طریق رو داره خبر میده، اطلاع دارد خدا که به علم الله داره پیاده میشه. یک تر این که نه، به علم الله یعنی به سبب علم الله. عملا بدانید چون اصلش این علم الهی و ام الکتاب بود نازل شده به این شکل در اومده، بدانید که اینجوریه. دقت می‌کنید هر دو جورش باشه، معنا بالاخره اینه که یعنی عملاً نزول الهی است از جانب خداست. دقت می‌کنید؟ خب این آیه هم باز می‌بینید همین حالت رو داره، هم متعلقش بحث قرآن، فأتوا بعشر سور مثله مفتریات اینو گفته، و بعد از دست بشر بر نمیاد، خارق العاده است توش در میاد، ان کنتم صادقین بعد اومن استطعتم، این ها که گفته میشه داره چی کارش میکنه؟ یه تحریک و تحریزی داره و این تحریک هم به معنای تحدیه. این دو آیه سوم، آیه 38 و 39 یونس، و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، این کتاب این قرآن افترایی نیست از غیر خدا، یعنی به تعبیری از نهای خدا نیست از دیگران. ولیکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، بدانید یقینا شکی نیست و از نهای خداست رب العالمین. و ما کان هاز بل ام یقولون افتر، بعدش ام یقولون افتراه، اینها میگن چی؟ نه این افتراه. قل فأتوا بسورة من، اونجا عشر سور بود اینجا شد بسورة مثل، ود او من استطعتم من دون الله، اگه میتونید غیر خدا از غیر خدا بخواد هر کمک بگیرید بگیرید، من استطعتم هر چی دستتون برمیاد، این کنتم صادقین. و این یعنی چی؟ یعنی شما میگید اینه، خب رسول الله هم یک بشر مثل شماست، خب شما میگید حتی ایشون خیلی هم قویه در چیه، خب شما هم خیلی قوی در زبان عربی دارید، در به اصطلاح در خیلی قویه در حکمت دارید، خب اونا رو بیارید، رسول الله هم که درس نخونده است، شما هم مثل این بیارید، شما هم این کارو بکنید و هر کی میتونید هم یقولون این شکلی افترا قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. درست؟ حالا بلکه کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، چون احاطه ندارن دارن تکذیبش میکنن. و لما یأتهم تأویله، و تأویلش رو چون نیافتند، حقیقتش رو نیافتند. خب این تأویل رو هر جور معنا کنید، این تأویل یعنی اصلش رو نیافتند. اصلش هم چیه؟ امول کتاب. امول کتاب رو نیافتند اینجور. اگر میدونستن این حرف رو نمیزدن. ولی در مورد امیر المؤمنین در باب اون آیه که هست در آخر سوره چی؟ رعده؟ کجاست؟ که صحبت اینه که قل کفا، بله بله، شهیدم بین و من عنده علم الکتاب، آخر سوره رعد. خب چی میفرماد؟ اونی که علم الکتاب دستشه، شما تعبیر کتاب رو نمیدونید نمیجوری، ولی اونه ولی که میدونه، اون شاهد خود گواهه، خود گواهه. یعنی چی؟ یعنی کسی وصف باشه میدونه این از خداست. درست مثل کسی که دیده، از اونجا خدا داد به این، من دیدم آقا اینجوری همه آره این هست، قادر واقعا اینه، واقعا این کتاب داده شد و رسولم رسوله. درد میکنه اینها چون ندارن. اینه بیان قرآن اینجا باز چه تعبیر کرد؟ هم تحدی کرد. تعبیر چیه؟ ود او من استطاعت و من دون الله این کنتم صادق. این تعبیر این کنتم صادق، اگه راست میگید، یعنی اگه واقعا شما محقی در این حرفی که میزنید، این میگید افتراه، یعنی جلو این رو گرفته، هم انتصاب خدا رو درست میکنه، هم یک نوع تحدی میکنه، یعنی اینا میکشونه جلو که شما مثل این بکنه. این هم باز یک آیه. آیه دیگری که باز بود ما خوندیم قبلا، بله، آیه 33 و 34 سوره طور، فلیأتوا بحدیث مثله. آیه چند عرض کنم؟ 33 و 34. تعبیر این شکلیه: ام یقولون تقوله، یعنی نسبت داد به خدا، یعنی قرآن نسبت، بل لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن، بلکه ایمان نیاوردن اینجوری شد، و الا این نیست که تقبل باشه. فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین، اگه میتونن حدیثی مثل این بیارن. این تعبیر مثلا من بعداً توضیح میدم، ولی الان اولش درست حدیثی مثل این، سخنی مثل این بیارن. تا این رو گفته یعنی فضای همون سخن، کلام بیاره با اون مقاصدی که شما، این کانو صادقی که عملا اینجا باز این. اما یه آیه که خیلی مهم بود که علامه خیلی روش مانور داد، آیه 88 اسراء، که اونجا دیگه صحبت جن و انس رو کرده، خیلی دیگه گستردهش کرده، مخاطبش فقط نشه شمایی که تو عصر منید، من رسول اللهید، من دارم با شما صحبت میکنم، هر کی میتونید جمع کنید اینها. یه وقت میگه دوره رسول الله، اون بعضی از این آیات که الان خوندیم به مخاطبان دوره رسول الله بود، اگه شما میتونید هر کی من استعدادم، هر کی میتونید استفاده کن. علی این آیه رو نگاه کنید، آیه 88 اسراء، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اینجا دیگه تقریبا فضا رو خیلی غلیظ کرد دیگه، یعنی صحبت فقط دوره به اصطلاح رسول الله و معاصران رسول الله، و شما اگر میتونید بیاید، گرچه معاصران رسول خودش یک حجت بالغه است، میدونید چرا؟ چون عصر زبان و بیان و امثال اینها بود، برای خودشون یه معلقاتی داشتن، نمیدونم خیلی برای عرب اصلا در این زمینه واضح بود، میده یه چیزی اصلا مثل جنسی ندارن، خودشون میفهمیدن. ولی این دیگه صحبت تغییره، و حتی خب هر کی میتونید برید، خب اون که در اون اصل نشد، ولی این تعبیر لئن اجتمعت الانس والجن الا یأتوا بمثل هذا الخلق. جن و انس یعنی اونایی که به عنوان موجود زیشعور در نشئه عنصری مطرحند که معمولا برای اونها باید وحی بیاد، دین دی همه هیچ چیزی نمونده تهش. ملائکه عنصری که بخواد وحی و پیام باشه برای اونها به این معنا اصلا مطرح نیست. اینم یه وقتی ان شاء الله باید بعدن که رسیدیم یه جایی اصلا فلسفه کتاب فرستادن و پیام فرستادن خدا چیه، فلسفه چیه. همین تو سوره بقره میرسیم جریان حضرت آدم، آخر جریان حضرت آدم با این مسئله اشاره میشه که اگه براتون هدایتی فرستادی، یعنی بحث سر اینجاست. اما برای ملائکه اصلا چیزی به اسم مسئله به نام وحی و رسول معنا نداره. دقت میکنه دار تکلیف به این معنایی که ما داریم نداریم و مشکل به اصطلاح دریافت درشون نیست و مسئله چیز براشون مطرح نیست. مسئله پیامی که بخواهد با پیام او رو راهنمایی کند توضیح داره ان شاء الله دیگه وقت. ولی میخوام بگم جن و انس گفتی یعنی تقریبا هر مخاطبی که در این زمینه، حیوان که نمیتونه، اصلا بحث حیوان از این ساحت گذشت، ضعیف‌تره. هیچ اون ساحتی که مسئله تکلیف مطرح و مشکل مطرح و باید هدایده و نجدین بشه و بعدش دوباره ایشون انتخاب کنه و هر کدوم از دو طرف رو انتخاب کنه بر اساس او باید عمل کنه، اون این در حوزه جن و انس، یعنی در حوزه حیوان و مادون نیست، در حوزه ملک نیست، در حوزه جن و انس. اینجا چیکار کرده؟ در کل حوزه جن و انس رو مخاطب قرار داد، یعنی دیگه صحبت تمام مخاطبانش میشه دیگه، که اونجایی که ضرورت وحی براش مطرحه، اونجایی که فلسفه وحی مطرحه، میگه همه شما لئن اجتمعت الانس والجن الا یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون مثله، نمیتونن بیارن، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، که این هم یک نوع به اصطلاح اظهار عجز برای بشر که شما نمیتونید، مال خداست. و این برمیگرد به مثل هذا القرآن، هم ادبیات است که ان شاء الله باز بر میگرده. خب اینها این آیات رو نگاه کنید. پس من الان این آیات رو خوندم دیگه، ظاهرا همش رو الان خوندم. خب این آیات خیلی میتونه کمک بکنه، اما یه آیه دیگری است، آیه 47 تا 51 عنکبوت، سوره عنکبوت. صفحه‌شو میتونید به من بگید؟ 402 چند؟ 402. به این شکله، و کذالک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به و من هاولای من یؤمنو به و ما یجهدو با آیاتون الا الکافرون، که این کتاب رو نازل کردیم اما اونهایی که صاحبان کتابند، یعنی اهل کتاب اینا، یؤمنون به، میدونن که این کتاب مال خداست. همین یهود هم اول مثل سوره بقره که نازل شد، از همون سوره بقره همه چیز فهمیدن، چون برخورد مستقیم رسول الله با یهود به شکل مثل جمع یهود کجا بود؟ تو مدینه بود. و آغازش با چیه؟ همین سوره بقره. سوره بقره هم که دو صد و خورده، هر کی اینو ببینه، خود همین الف لام میم، یاد من یادم از توضیح دادم، همین با همین الف لام میم فهمیدن این رسوله. و بعد تعبیری هست که تو قرآن آمده که این اهل کتاب مثل این که فرزندشون رو میشناختن، رسول رو و قرآن رو میشناختن، میدونستن چیه. مثلا توی چیزشون اومده بود که این رسول آخرالزمان که میاد اونجاست، و اعتماد این که اینا یهود پا شدن از به اصطلاح یمن، چون اینا رو بیرون کردن رفتن یمن، از یمن اومدن برای مدینه پیش از رسول الله اومدن. چرا؟ که پیامبر آخرالزمان اینجا به اصطلاح ظهور میکنه. و حتی قبلا که دعوا میگردن با اوز و خزرج، تو آیه اومده ان شاء الله میخونه، میگفتن این وقتش بشه رسول آخرالزمان بیاد، ما حساب شما رو می‌ریزیم. و میگفتن رسول آخرالزمان میاد، قرآنی که میاره اولش با حروف شروع میشه، بعضی از سوره ها با حروف شروع میشه، همین الف لام میم، اینا میدونستن و دیدن همش همینجوره. و جالبه حالا قرآن توی همین سوره بقره هم همین کار کرد، حدود 100 خورده آیه در مورد یهود، توضیحات در باب حولهوش یهوده و تمام زیر و بمهاشو گفته. اینا با این گفته همه و بعضی از چیزها رو گفته که ما خودمون دقیقاً برام واضح نبودید چی بود، ما میدونست، یعنی برامش مثل روز روشن بود. حالا اینجا الان دبین میکنه آیه چند بود؟ 40. و کذالک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به، ایمان آوردن بعضیاشون. و من هؤلاء من یؤمن به، ما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. میدونستن این هم چیزی هست. حالا و ما کن، این باز آیه است که باز جهت اعجاز رو از ناحیه رسول الله درست میکنه، ما بعدا هم میخونه. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبتلون. تو قبلا کتابی نخوندی و دست به قلمی نبردی، لا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبتلون. این کسانی که معمولا در اینا شک میکنن، اصلا شک باید بکنن. بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحدون بآیاتنا الا الظالمون. این آیات و بینات است فی صدور، یادتون باشه بعدا من باید برگردم اجازه برای کسانی اینقدر وضوح پیدا میکنه و قرآن توضیح میده چیه، توضیح خواهم داد، الان احتیاج نیست. بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحدون بآیاتنا الا الظالمون. و قالوا، اینجا و قالوا که بحث قرآن است و کتاب است و کتابی که نازل شد و این کتاب رو که مشخص و آیات بینات و اینها، قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین. اونها اینجا این رو علامه طبقه خیلی خوب متوجه شده، چند آیه رو پیاده کرد. اونا میگفتن بابا درسته تو قرآن آوردی ولی یک معجزه دیگر بیار، از اون معجزه دیگر میخواستن، یعنی این تعریض میزدن که چی، ما این معجزه رو کاری نداریم، میخوام یه اول بحث قرآنه. اونا چی جواب میدادن؟ میگفتن بابا یه معجزه دیگر میخوام، آیه. یعنی خود تعبیری که اینجا وجود داره این خود نشون میده قرآن به عنوان معجزه آورده ولی اینها همراهی نمیکردن، میگفتن یه معجزه دیگر بیار. قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه، چرا آیات دیگری از طرف خدا نازل نمیشه؟ قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین، من کارم انذاره. اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم. اینجا تعبیر میکنه شما آیات خواستید، ما آیات آوردیم دیگه، شما میخواستید معجزه باشه، این معجزه است دیگه، آیا کافیشون نیست قرآن؟ اونا معجزه میخوان، کافیشون کافی تو نیست، همین قرآن، همین خود قرآن کافیه دیگه، یعنی قرآن معجزه است، آیات میخوام این تاکید بکنم. اولم یکفه انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیک، این کافی نیست که همین اومده آیات رو بر شما میخونه و میخوام میگم، یعنی مفادی که هست. اونا میگن یه معجزه دیگر بیاید، خدا میگه مگه همین کافی نیست، این معجزه است دیگه، چیز دیگه چرا میخواید؟ اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم، که اینجا ادبیات آیات به آیت رو خودش آورده. دقت کنید چه عرض می‌کنم، یعنی عنوان معجزه بودن قرآن، اون رو ما از مفاد می‌فهمیدیم، معجزه هست، کار خارق العاده است، از بشر برنامه، اون خصوصیاتی که گفتیم دارم. اینجا اصلا صحبت اینه، آیا کافیشون نیست، همین خودش معجزه است، دنبال چی می‌گردید شما؟ همین قبلش هم اینجوری، مگر شما ندیدید رسول الله اصلا دست به قلم نبرده، کتابی نخونده، حالا این آورده، این معجزه نیست، شما چی میگید؟ پس اینجا ببین خود قرآن رو به عنوان معجزه ازش یاد شده به این شکل، اولم یک فهم ان انزلنا الیک الکتاب، کافیشون نیست همینقدر، شما آیات میخواید ببینید همینا دیگه، همین کتاب، یعنی کتاب خود آیت است، به خود لفظ آیت به معنی معجزه، آیت است، معجزه است، یه چیز دیگه چرا میخواید؟ و بعدش هم که داره، ان فی ذلک لرحمتا و ذکر لقوم یؤمنون قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا، که دیگه این بحث حالا دیگه، این یک آیه. یه آیه دیگری هم هست، باز همین تعریض اومده، به این وضوح نیست، اینجا اصلا عنوان داده شد، آیه 133 تا به بعد، 133 به بعد. Thank you. قالو لولا یعتینا به آیت من ربه، چرا یک معجزه برای ما نمیاری؟ که این بازم علامه اینجا گفت این تعریضه، به قرینه باز بعدی که داره یه تعبیری کرده که اون نشون میده اینجا تعریضه. قالو لولا یعتینا به آیت من ربه، چرا معجزه نمیارید برای ما؟ به کی؟ رسول الله میگن، این مردم، خداوند میگه اولم تأتهم بینه تو ما فی الصحف الاولا، مگر بینه اون چی که در صحف اولا بود نیامد؟ چند جور تفسیر میگه، یکیش یعنی قرآن، بینه که شاهدش باز آیه بعدیست که توش هست. آیا کافیشون نیست؟ اولم بینه تو، بینه یعنی آیه آوردیم، آیه خودش خود قرآن آوردیم دیگه. قالوا لولا یأتینا به آیت من ربه اولم تأتهم، این جواب خداست، در جواب اولم تأتهم بینت ما فی الصحف الاولا، اون چرا که در صحف اولا بوده در باب قرآن یک معناست، جور دیگه هم گفته شده، اولم تأتهم بینت ما فی الصحف الاولا ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبله. این من قبله نشون میده چی؟ قرآن، که اینجا باز نشون میده خداوند اینجوری میگه، اینها آیه خواستن، معجزه خواستن، خدا میگه مگه این قرآن کافی نیست؟ و اگر ما می اومدیم قبل از اینکه این قرآن رو بیاریم و رسول رو بیاریم به اصطلاح اونا رو چیز میکردیم، اونا میگفتن خب چرا بر ما رسول نیوردی که ما همراهی کنیم؟ الان اینجا بگینه شما ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبله، قبل از این قرآن نازل بشه ما اینا رو هلاک میکردیم. لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخسا. ما قبل از اینکه به این وضع دچار بشیم، اینجور خذلان و ذلت رو بپذیریم، خب قبلش رسول میوردی. خدا میگه من برات رسول آوردم، آیتم هست، تو داری دعوا میکنی چرا آیه نمیفرستی؟ به این داشت. این ادبیاتی که اینجاها به کار برده، اینا نشون میده یعنی چی؟ یعنی در واقع قرآن خود معجزه است. با این مثلا اونی که الان خوندم اون خیلی واضح‌تر و شفاف‌تر بود که عرض کردم، آیه 47 تا 51 عنکبوت، سوره عنکبوت که خوندیم، اون خیلی شفاف‌تر، ولی اینم هست، درست شد؟ مشابه اینم هست، ولی اونا دیگه این به این وضوح دیگه نیست. آیه 20 یونس، 7 رعد، اینها چند تا هست، اون دیگه نوشتم ولی دیگه نمیخوام. اونها فقط این نکته هست که چرا آیت نمیاری؟ علامه توضیح میده. اینها نوعا برای تعریض گفتن، یعنی قرآن رو به عنوان آیت نمیخوان قبول کنن. خدا میگه بابا همینقدر کافی دیگه، این خودش آیت و اصلا معجزه. ما این رو که نگاه میکنیم میبینیم عملا این سه نکته توش هست. پس به عنوان اینکه بخواد معجزه بگیم قرآن معجزه هست، سه نکته توش هست. اولا خارق العاده است، از دست بشر بر نمیاد. ثانیا با او تحدی شده. ثالثا متعلقش خود قرآنه. دقت کنید، این سه تا، این سه عنصر رو ما در مورد قرآن در نظر میبینیم تو قرآن، یعنی قرآن داره این کار رو میکنه. میخوام بگم جمع آیات میکنیم ازش فقط این نمیفهمیم که بله خدا یک چیزی رو فرستاده، فقط نه، با این فرستاده احتجاج کرده. یادتون باشه کلن قرآن بین کتب آسمانی از این جهت ممتازه. یه بیانی داره ابن عربی، حرف درستی است، گفت صحف پیشین از خزائن حجت نازل نشد ولی قرآن از خزائن حجت نازل شد. خیلی تعبیر خوبیه، یعنی اونها نازل شد، قرآن براشون مثلا تورات، انجیل، اینا نازل شد ولی از خزائن حجت نازل نشد. من منظور میدونی یعنی از خزائن حجت نازل، یعنی خود این کتاب به عنوان آیت و معجزه حساب نشد، به عنوان حجت رو تمام کنه نیاورده، به عنوان هدایت فقط آورده. معجزه حضرت عیسی چی بود؟ عصا، اون چیزی که بود، عصا اژدها شد و دیگه، معجزش اینه. اون از خزائن حجت نازل شد ولی خود اون توراتی نازل شد در اون ایامی که با عده‌ای رفتن در وسا تور سینا و اون حالت اونجا نازل شد، اون نازل شده هدایت بود، بصیرت بود، اما حجت و بیانه نبود. بیانه به معنای روشن یه چیزه، بیانه به معنای حجت و آیت، بیانه و حجت و آیت نبود، آیت به معنای معجزه نبود، بلکه هدایت بود. اما قرآن کریم از خزائن حجت نازل شد، یعنی اصلا با این خدا احتجاج کرد. که این گاهی بعضی ها میگن اصلا احتجاج به قرآن و حجت قرار دادن قرآن به خاطر اینکه به عصری رسیدیم که برایشون از این به بعد معنا داره که اندیشه ای گفته شود که این اندیشه کار رو تمام کنه، محتوا و زبانی گفته شود که این محتوا و زبان کار رو حل کنه. یعنی به تعبیری پیشتر معجزه رو نمیشد با کتاب نشان داد، معجزه رو الان مثلا باید با عصا اژدها شده نشان داد. و اون معجزات حضرت موسی یا معجزات حضرت عیسی، که حضرت عیسی هم مثلا دوره‌ای است که معمولا اطبای بودن خوب شفا میدادن، گفتن با خوب شفا میدید، ولی اینها رو دیگه شما نمیتونید، اینا حضرت عیسی میتونه. ببین بهش اینجوری میگفتن. ولی ما به عصر میرسیم که این عصر نشون میده عصر زبان و بیان و کلام و محتواست. به این عصر نزدیک میشیم که عصر آخر الزمان اینه دیگه، به عصر نزدیک میشیم و اعجاز رو خدا احتجاج رو برده تو این. به ویژه این آیه گفته لئن اجتمعت الانس والجن، دقت میکنید، احتجاج رو برده سر این و این از خزائن حجت داره. حرف درستیه. خواستم بگم خود قرآن این طرحی که داره، بله، میخواد خود رو به عنوان آیت و معجزه معنا کنه با این آیاتی که آوردیم، خود رو میخواد آیت و معجزه. این شد نکته اول که خود قرآن چنین چیزی تثبیت میکنه. لطف این چیه؟ نکته دوم بود. لطفش چیه؟ همین توضیحی که الان دادم. اعجاز قرآن همیشه به وزان به اصطلاح عصر و به وزان شرایط اون دوره است. احتجاجی که مثلا حضرت عیسی مسیح باید بکنه باید جوری باشه که تو اون از خیلی رایجه. درست مثل که الان میگن آقا ما همه چیز رو میتونیم درمان کنیم، اما این چارتار دیگه اصلا از دست اطبای جدید و قدیم بر نمیاد. خب اگه اینجوری باشه، یه اصل اینجوری باشه، خب یک پیغمبری که میاد میگه ببین اینا همینو من برات انجام میدم، ببین اصلی که رواج داشته باشه، این همه میگن بابا ما خودمون تو اینجا هستیم میبینیم هر کاری بکنی این چارتار نمیاد. حضرت عیسی مسیح اصلش این بود. خب حضرت موسی عصر سحره بود. عصر سحره چی جوریه؟ چطور فرعون گفت برید دنبال سحره؟ چون سحره اصلا برای خودشون موقعیت داشتن توی جامعه، کارهای خارق العاده از این دست خودشون انجام میدادن، سبکای خودشون انجام میدادن. عصر سحره رو کیش کن؟ سحرشکن، یعنی حضرت موسی و معجزات سحرشکن او که در واقع به سحر، اصلا سحر رو به تعبیریشون در قرآن چیه؟ بلعید اون تمام سحرشون رو، تمام اون مثلا ریسمان هایی که تکون میدادن، همه خیال میگردن این مثلا مارهایی که داره تکون میخوره، اون اجده ها اومد همه رو بلید با اون سبکی تمام شد رفت. خود سحره پیش از همه این فهمیدن این مسئله رو. اون یه بحثه. خب حالا در قرآن اولین چیزی که هست چی شد به عنوان حجت؟ ایه خود قرآن، که این آیات نشون میده پیش از همه خود این شد حجت، که میگیم از خزائن حجت شد. و اصل چرا؟ اصل چرا؟ چون اصل کلام و بیانه. البته یادتون باشه معناش این نیست که رسول الله اجازهای دیگری نداشت، بحث اصلا این نیست، چون بعدا بحث شق القمر و دیگر چیز امور هست، اصلا بحث اصلا الان اون نیست، بحث اصلا این نکته هست اولا. و به تعبیری هر وقت از خواستن رسول الله گفت من چیکارم؟ من که نباید بیارم، من قرآن به من گفته باید بیارم، بقیه رو من کار ندارم. تا خدا اجازه میده و بعد طبق اجازه معمولا یه اجازه های دیگری هم از رسول الله گفته شده پاوجاست. ولی اون اجازه که اینجا گفته میشه عصر اندیشه است. این نکته دومه. لذا در دل میشه به چی؟ تبدیل میشه به چون عصر اندیشه است و عصر کلامه، عصر کلام اعجاز کلامی و اندیشه ای میخواد و قرآن داره این کار میکنه. حالا من بعدا ازش استفاده میکنم. دو، حالا که این شد، چون این معجزه باقی است طبیعتاً. چرا؟ لئن اجتمعت الانس والجن همیشه ادامه داره و فقط دوره رسول الله نیست. معجزه حضرت موسی در عصر موسی است، بعداً فقط نقل شد، یعنی نمیبینن مردم، فقط با نقل دارن. ولی این معجزه حاضره رسول است، باقیه رسول الله است. چرا؟ چون این کتاب هست و اینم شما بیایید بفرمایید. دقت میکنید؟ این چیزیست که در مورد قرآن میشود گفت. حالا مسئله ای که حالا از این بعد باید وارد بشیم، سوال، شما که حالا گفتید این معجزه است و خود قرآن تعدی کرده و آیت است و اینها بسیار خوب و اینها که توضیح دید بسیار خوب، اعجاز قرآن در چیه؟ و به چه چیزی باید گفت اعجاز داره. یک دوره ای نوعاً بحث بردن سر بلاغت، گفتن بلاغت قرآن باعث اعجاز، و واقعاً هم در اون عصر اول یعنی یکی از چیزهایی که خیلی میتونست در این زمینه مؤثر باشه همین. من فقط اینجا یه اشاره میکنم، نمیخوام الان بحث بلاغت رو بکنم، ما بعداً باید وارد بشه. سوره های مکی رو نگاه میکنید یه حس خاصی داره سوره های مکی، هم تکان دهندگیش و هم مسجع بودنش و هم کوتاه بودنش. البته کوتاه میگیم شده ضعف داره دیگه، تا مثل به سوره های مدنی و یه خاصیت هایی دارن این سوره. و همین سوره مثلا این جزء سیوم رو نگاه کنه، جزء سیوم عمدتا مکیه، نگاه کنید یه حالت یه حس خاصی داره، کوبندگی ها شدیده. بعضی از کوبندگی ها از طریق بحث معاد و مرگ به جهان پس از مرگ، بعضی کوبندگی ها تو فضای توحید و بعضی کوبندگی ها در فضای اجتماعی، حالا توضیح دارین دیگه. کوبندگی های فراوان و زبان مسجع ویژه، مسجع یعنی برای خودش سجع ویژه‌ای داره. حالا من هیچ نمیخوام با بحث نمیدونم آیا این نمیدونم شعر نمیدونم این نثر چی اینا، الان بحث ندارم. باز است این مسجع بودن اصلا بارده به چشم میاد، یعنی هر کی نگاه میکنه همین جزء سیوم نگاه کنید اصلا یه جوری است. از این همه سوره های مکی نوع اینجوری یه همچه چیزی اصلا تکان دهنده است. بابا نمیشه مثل این آورد، خودشون هم یعنی تو عصر خودشون میفهم که معمولا بلاغت به چشم میومد، ولی من به نظرم فقط بلاغت نبود همون موقع است که رسول جناب ابن عربی گفت، جناب علامه طباطبایی گفت چی؟ چون اون از عرب عربا بود بلاغت جدیتر بود. من معتقدم بلاغت فقط نبود، بلاغت به اضافه تکان دهندگی های شدید، یعنی ما الان طبیعی کنم نقطه زن طبیعی نمی کنم به اون جای حساس میزنه تمامش میکنه، طرف را یک تکونی میده. این چرا اینجوریه؟ تا به حال پس من چرا اینجوری فکر میکنم؟ اینا یعنی هم اندیشه رو درگیر میکنه، هم حتی من معتقدم بلاغت فقط نبود اون دوره، خب بود کلماتی ولی اصلا جنسش، حالا بعد من میگم یه چیز دیگه هم بود و هم نوایی درونی که احساس میکنم، من ان شاء الله بعدن توضیح میدم بحث فطرت، هم نوایی درون. و درست مثل که ما الان بعضی ما تو جامعه نیستیم، قل و زنجیرهای اجتماعی ما رو خیلی کلافه کرده و نمیتونیم از دستش هم در بریم. الان احساس میکنید بعضی ما اینجور قفلیم، ولی میفهمیم نمیخواه دیگه باید باشه. مثلا این آداب و رسوم طلاق و ازدواج ما، آداب و رسوم ازدواج ما احساس نمیکنید الان دست با همونی گرفتی گرفتار شده، اصلا نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. این احساس دارید حتما قل و زنجیر اینجوری بابا قفلیم، بابا این جوان میبینه هر کار میکنه قفله، نمیشه انقدر در آورد، توقع رو بردیم بالا، اون باید میخواد و اینم که نمیشه و اینم که میگه من بخوام بگم پس هی دور میزنیم میبینیم چه نمیشه. این رو میگن اقلال، یزن هم اسر هم و اقلال هم که در قرآن آمد، دقت میکنیم. این میدیدن اینجا قفلن، مثلا داره میکشه بچهش رو، حالا من میرسم بعدا میگم اینا، میکشه بچهش و دخترش رو و عذاب هم میکشه، میبینه اذیت میشه، میبینه این جزا فضا میکنه، این دوزه تو خاک سرش هم خواب میرسه، میبینه ولی انقدر فشار اجتماعی هست و آداب شده نمیتونه دستش در قرآن یک دفعه اینا بابا همینه دیگه راسته، بی خود داریم وقت میذاریم زود جمعش میکن. و بیدلیل نبود رسول الله بیشترین نیروهایی که اولا پیدا میکرد از دل جوانها بود، جوانهای عصر خودش بود، دلیل هم داشت، پیرمردان میفهمیدن ولی تسلبی که داشتن نمیخواستن قبول کنن. جوان بابا درسته من تو این فرهنگم، بابا این بیچارمون کرده، این چیه شما توش هست؟ میخوام چند چیزی که در اونجا تکان دهندگی های خاص خودشو داره، همنوایی فطرتی داره، حالا اینا رو توضیح میدم بعد. میخوام بگم اینا که هست باعث شده پذیرش صورت گرفته. میخوام بگم اون موقعی که بود اولا تو این سبک بود، ولی آیا قرآن فقط همین سبک بود و همین قدر؟ این لئن اجتمعت الانس والجن تا گفته شده یه جوری است آدم احساس کنه فقط بلاغت. من که میگم اون اولش هم فقط بلاغت نبود، با اینا همه چیز بود، ولی بعدش چی؟ این لئن اجتمعت الانس والجن اصلا داره یه کار میکنه، ادعا رو جهانی میکنه دیگه، دیگه فوق زمان رسول الله میشه، تمام آثار رو میگیره، تا قیامت هم میگیره، این داره یه کاری میکنه. خب این باعث میشه ما ببینیم اجازش در چیه این سوال. ما به قرآن رجوع میکنیم، فقط گفته چه مثل قرآن، مثل این سوره ها، دقت میکنیم. اولا این تعبیر و نگفته مثلش در بلاغت، قید میزد میگفتیم یعنی بلاغت، مثلش در حکمت میشد حکمت، مثلش در به اصطلاح لطافت معنی، هر چی که قید میزد هیچ قیدی نزد. ولی یک چیزی که ما بعدن با تذکر، این مثل به چی داره اشاره میکنه؟ میخوام اینو بگم، اولا قید به چیز خاصی نمیخورد که بخواید بگید آقا قرآن داره تصریح میکنه، ولی یه مثلی گفته با اوصافی در باب قرآن گفته که وقتی همه رو جمع میکنیم میبینیم مثل قرآن یعنی چی. من میخوام بعداً معنی کنم، ولی اصلا شما میگم به تعبیر دیگر تصریح بکنه مثلش در بلاغت، بعد بگیم آقا بحث اعجاز فقط بلاغته، تمام میشد مسئله، میگفت خب بله خود قرآن گفته فقط این، ولی قرآن فقط گفته مثل من، آیاتو خوندم، مثل خوندم، باز لازم است دوباره بخونم آیاتو خوندم دیگه، همین آیاتی بود که به مثل هذا القرآن تعبیری که بود، مثلا آیه 88 اسراء قل لئن اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن، یا بمثل این سوره، بمثل عشر سور مثلی، به عشر سور مثلی مفتریات، بمثل مثل ادبیات مثل و کار بود. تا اینو میبینیم باز میفهمیم، پس دقت کنید اعجاز منحصر نیست، ولی بله اون توقعی که از قرآن هست که قرآن خود گفته من اینم، مثلش هم معنادار میشه. یعنی اگر هزار وجه گفته قرآن در باب خودش که من اینم، مثل قرآن معنا میشه، مثل سوره معنا میشه، دقت میکنید؟ واسه هستم جهت میکنم، خودش رو معنا کرده. توش نگاه کنید ببینید جهات فراوانه از آن شده، جهاد فراوانه، که این جهاد فراوان رو حالا ما یک کمی مختصر بحث میکنم، زیاد نمیکنم چون تمام بحثا دیگه نباید اینجا بیاد، فقط میخوام کاری بکنم علم اینه اعجاز در همه جهاد، و این همون چیزیست که علامه داوودی گفته برای حکما قرآن اعجازه، برای سیاسیون اعجازه، برای نمیدونم عرفا اعجازه، برای نمیدونم چی اعجازه، اینا که ایشون تعبیر کرد، و در واقع جهات همه جانبه را در خود جمع کرده و چی کرده؟ حلم مبارز طلبیده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بلاغت عرض کردم در عصر پیشین این سبک قرآنی که معمولا همراه با سجع و سلام علیکم و احوال شریف، حال شما خوبه؟ سلامت هستید؟ یا الله بفرمایید حال شما خوبه؟ خوب هستید؟ سلامت باشید. از شاید که عصر قرآنی و علامه هم که میگه معمولا عرب عربا بیشتر بلاغت، من خواستم بگم حتی عرب عربا بیشتر بلاغت نیست، فقط اون فضای فطرت بشری و اون فضای کوبندگیش و اون مشکلات اجتماعیشون اینا همه با هم دست مناسبت چی؟ خب بحث بلاغت عمدتا بیشتر بردن تو فضای این سبکی و جسی به الفاظ بندش کرد. من حتی بلاغت هم معنا میکنم، من معتقدم بحث مقاصد تو بلاغت باید جدی باشه، مقاصد میگم اونا رو میگم، ولی این آقایون گفتن بلاغت هم به کلام میزنند و به الفاظ میزنند و از این حرفا و اینجا تمامش میکنن، میخوام این نیست. علامه هم که حتی به بلاغت زده اون اشکال کرده رفت به اون سمت، و الا پیشترش همین معنا رو گفته بود اصلش، بلاغت تو عرب عربا بوده راسته، فقط من میخوام حتی تو عرب عربا هم فقط به بلاغت دعوا نکرد و تعدی نکرد و حل موارز طلب نکرد از جهات متعدد. ببینید اصلا من به نظام خیلی عینی، ببینید تمام سوره های مکی رو بخونید، حسی داره، نگاه کنید مشخص محکم میزنه چی رو؟ اندیشه رو. نه فقط اینکه بلاغت در توضیح قشنگ داده بس نیست، الان مثلا مقصودی داشته توضیح داده، مقصود تو خود مقصودم مقصوده، نه توضیح دادن، بلاغت توضیح دادن مقصوده، این قسمت می خود اون مقصودم عقص شده. یعنی چی؟ بابا این چیه؟ چون جامعه نمیدونم پر از تکلفاتی که خودتون بیچاره کردی، این چیه؟ توی نمیدونم لجن غرق شدی تو در نمیاید، این اینجوری واضح است؟ محتوایی است، یعنی اندیشه هم هست، نه فقط مسئله چی؟ من محتوایی بوده، من با اندیشه خیلی خوب توضیح دادم، توضیح دادم چیزیه؟ خود اونم تحدی آوره. بابا شما تو این جامعه چیزهایی رو فهمیدید، ولی رسول داره همه رو دگرگون میکنه. اصلا احساس میکنم بابا و جنس کار رسول الله انقلابه، یعنی خودشون هم میدونن این انقلاب، یعنی نه یعنی فقط اومده چیکار کرده، مثلا دو تا درست کرده و با هم باشیم، نه بابا اصلا کلا باید اینا ریشه اینا کنده بشه، همه اینا که تا به حال تو این جامعه حاکم بوده همه اینا باید کنده بشه، چیز جدیدی بیاد. با اون سبکی که کرده واقعا بی‌نظیر. آره حال شما خوبه؟ خوب هستید؟ سلامت هستید؟ راضی هستی از اونجا هستید دیگه؟ چی دارید دیگه؟ تربت دیگه بسیار، یعنی از خود اومدید برای خود چیز
شهر
بسیار بسیار راضی هستید؟ مردم همراهی میکنن؟
خدا شد الحمدلله.
آره با مردم هر چی آدم بسازه دلسوزی کنه مردم باور کنید یه صفایی رو تو روحانیت گهگاهی میفهمن و واقعیتی رو میفهمن، همراهی میکنن. اگر همینجور آدم دلسوز باشه واقعا حتی اونجایی هم که منحرف میشن با دلسوزی بنا رو بزن، نشد اصلاح دیگه خط تمام جمعش کنه، این کار رو بکنه مردم واقعیت ببینن.
این همش قط یعنی چی؟ یعنی
تمامش کنه، قط بکنه به تعبیری دیگه. آدم گاهی از هی همراهی میکنه اینا دیگه نمیشه، این دیگه داره ضرر میزنه به جامعه، باید این رو یه جوری برخورد جدیتری بشه دیگه، فقط برخورد مهربانان کار حل نمیکنه، باید دست به شمشیر برد. منظورم شمشیر که واضحه، یعنی باید جنگید و مبارزه کرد. خط نشان دادن تو بیان کردن ها، تا میتونید خط رو واضح نشون بدید، گاهی برای تحریک مردم باید تند گفت برای تحریک، ولی کلا بنا رو بر به اصطلاح صدق، صفا، واقعیت و دلسوزی و همراهی و هدایت اینها رو بذارید، از مدتی میبینید مردم این واقعیت که میبینه از آدم همراهی میکنه. ما یه روحانی داشتیم تو همین قوم، تو من بسنا این باجک که میشستیم، این روحانی من میدم توی مسجد راحت، تو شرف نداری، تو هر مسجد میبینیم خیلی قشنگ حرفشو میپذیدن. چی بود؟ 20 سال 30 سال بینشون بود، فهمیدم بابا این واقعیت داره. حالا جایی که طرف خودش این کار رو کرده، تو جلسه نشسته مثلا مراسم عروسی غلطی گرفته، این داره حالا تشر میزن، مردم همه همراه. من نمایم چرا اینجوریه؟ گاهی اگه یه جوان یا یه نفر دیگه یا حتی دیگری بگه، مردم بالا میگن این چه نحوه صحبت کردن، نه ایشون خیلی راحت میزد تو فلان. من نگاه کردم دیدم مردم اینو باور کردن، مردم باور کردن ایشون هر چی میگفت میگفت، بعد طرف میگم میدونم منو داری میگه ولی حق میگه، راست میگه، اشتباه کردم. این خیلی ارزش داره، آدم وقتی با واقعیت با مردم برخورد کنه بعد از مدتی حالا دست آدم باز میشه. من یادم از دوست حسن زدم تو آمون، بعدها تشرهای سنگین میزد، کسی اصلا تو جلسهش جرأت نداشت مثلا سیگار بکشه یا نمیدونم جلسهش بشینه حرف بزنه یا حتی تسبیح بزنه موقعی که داره ایشون سخنرانی، کسی جرأت نداشت. بهشون یاد داد که شما جلسه علم نشستید، جلسه حقایق رسول اللهی رو دارید میشنوید، باید آماده باشید، یاد داد بهشون. ولی چجوری به اینجا رسید؟ من پرسیدم که اوائل میگفت نه، ولی مردم باور کردن اون صدق و صفا و معنویت و پاکی رو.
تا میاد اون باوره بیاد میگن باز از اینجا برو اینجا بیاد،
نه نه
باز میاد اون باوره بیاد باز
نه، شما کارتونو بکنی هر جا برید اون قبلی ها میگن خدا حفظش کنه، هر جا برید یه خدا حفظش کنه. خیلی یاده ای کاش این میدید، این ای کاش هم براتون میگفت. نه الحمدلله راضی باشید، من ادامه بدین انشاءالله. همین میگم با صدق و صفا و مردم برخورد کردن در این که هدایتگری های کلان، در اینی که باید مسائل سیاسی اجتماعی نظام اینها رو حفظ کرد انشاءالله.